بارز سلام و روز بخیر، ساعت 11 پیش از چاشت به وقت افغانستان شد. به رادیو آزادی خوش آمدید. من امید مرزبان همراه با همکارانم در یک ساعت دیگر با شما هستیم با تازه ترین تحولات از افغانستان و جهان. از هشدار حکومت افغانستان در رهبری جدید طالبان خواهید شنید.
رهبری جدید طالبان هم که اگر قرار شود که مسیر رهبران گذشته خود ادامه بدن، اونا هم با سرنوشت اختر منصور مواجه خواهد شد.
و نظامیان افغان در بغلان هنوز در محاصره شورشیان هستند. تا لحظات بعد با فهرست کاملتر این گزارش ها برمیگردم، اما در آغاز ساعت سرویس خبری با سعید سمیع عباس.
نخست سرخط خبرها. مقامات ناتو در مورد وضعیت اردوزگان و شمال کندهار نگرانی دارند. در یک ویدئویی که به دست رادیو آزادی رسیده، مراسم بیعت بعضی قماندانان طالبان به ملا هبت الله اخوندزاده نشان داده می شود. دونالد ترامپ به حیث کاندید نهایی حزب جمهوری خواه در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا شناخته شد. تفصیل خبرها. قماندان ماموریت حمایت قاطع ناتو در افغانستان از وضعیت امنیتی اردوزگان و مناطق شمال کندهار ابراز نگرانی کرده است. هرچند جنرال چارلز کلیولند، سخنگوی ماموریت حمایت قاطع ناتو، دیروز در یک نشست خبری در کابل رد کرد که شورشیان طالب توانایی تصرف کدام ولایت و یا منطقه مهم را دارند، اما وضعیت را در این مناطق نگران کننده خواند.
مناطقی که برای ما نگران کننده است منطقه شوالیکوت در شمال کندهار، شارای ترینکوت و ولسوالی های اطراف ترینکوت می باشد.
قبل از این ولسی جرگه افغانستان از وضعیت امنیتی برخی ولایات به خصوص اردوزگان ابراز نگرانی کرده و عده از اعضای این جرگه از احتمال سقوط این ولایت به دست طالبان حرف می زنند. رادیو آزادی ویدیویی را به دست آورده که شماری از قماندانان طالبان را نشان می دهد که به ملا هبت الله اخوندزاده رهبر جدید طالبان بیعت می کنند، اما تصویر ملا اخوندزاده در ویدیو نشان داده نشده است. هنوز مشخص نیست که این تصویر ویدیویی در کجا و چه زمانی گرفته شده و ثبت گردیده است. منابع مستقل صحت آن را تا هنوز تایید نکردند. این در حالی است که ملا محمد رسول رهبر گروه انشعابی طالبان مخالفت خود را برای انتخاب ملا هبت الله اخوندزاده به حیث رهبر گروه طالبان اعلان کرده است. جنگ شدید در مناطق مختلف بغلان مرکزی ادامه دارد و نیروهای امنیتی افغان با مقاومت شدید جنگجویان خارجی در منطقه روبرواند. والی بغلان در صحبت با رادیو آزادی گفت جنگ در مناطق غرب دریا جریان دارد و نیروهای امنیتی افغان توانستند که چندین قریه را از چنگ جنگجویان طالبان که در صفوف آنها جنگجویان خارجی هم شاملند دوباره تصرف کنند. عبدالستار بارز اضافه کرد نیروهای افغان به خاطر مسئولیت جان ملکی ها نمی توانند به طور سریع عمل کنند، اما باشنده های این مناطق می گویند جنگجویان طالبان حاصلات آنها را آتش زده و آنها مجبور شدند که فرار کنند و هیچ چیز برای خوراک و بود و باش ندارند. وضع صحی در غور نگران کننده خوانده شده است. مقامات کمیسیون حقوق بشر، جامعه مدنی و مسئولان صحی در غور دیروز در یک کنفرانس خبری گفتند که مراکز صحی در این ولایت با کمبود دکتر و کارمند صحی روبرو بوده و اصلا در ولسوالی های این ولایت دوا پیدا نمی شود. رمضان عطشان، یک عضو شورای ولایتی غور، در این نشست خبری وزارت صحت عامه را انتقاد کرد که به مشکلات مردم و وضعیت صحی در این ولایت توجه نمی کند. ریاست صحت عامه غور هم این مشکلات و کمبودی ها را تایید کرده است. خبرنگار رادیو آزادی در محل به نقل از باشنده های این ولایت می گوید که از دو ماه به این سو در دواخانه های این ولایت دوا پیدا نمی شود. رادیو آزادی. ادامه اخبار. کاندید پیشتاز حزب جمهوری خواه دونالد ترامپ رأی کافی به دست آورد که کاندید نهایی این حزب برای ریاست جمهوری آمریکا شود. خبرگزاری های آمریکایی میگویند که او رأی 1237 هیئت انتخاباتی را در داخل حزب جمهوری خواه به دست آورده که برای نهایی شدن نامزدی وی از این حزب در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا کافی میباشد. این خبرها چند ساعت بعد از آن به نشر رسید که رئیس جمهور آمریکا باراک اوباما اظهار داشت رهبران جهان دلیل کافی دارند که توسط ترامپ گیج شوند. صدراعظم عراق از مظاهره کنندگان ضد حکومت تقاضا کرد که مظاهرات را متوقف بسازند تا قوای نظامی این کشور بتواند بر تصرف دوباره شهر فلوجه از دست گروه دولت اسلامی تمرکز کنند. از ماها به این سو طرفداران رهبر قدرتمند شیعه های عراق مقتدی الصدر هر روز جمعه دست به تظاهرات زده و خواهان اصلاحات می باشند. برای محافظت از مظاهره کنندگان قوای بیشتر امنیتی در اطراف منطقه سبز بغداد جابجا می شوند. صدراعظم عراق حیدر علی‌بادی که دیروز از خط اول جنگ در فلوجه دیدن نمود اظهار داشت از جوانان این کشور می خواهد که مظاهرات خود را تا آزادی فلوجه متوقف بسازند، زیرا این جنگ به تلاش های گسترده نیاز دارد. او افسود برگزاری تظاهرات بر حق است، اما بالای قوای امنیتی فشار وارد می شود. رهبران 7 کشور بزرگ صنعتی جهان G7 دیروز اجلاس دو روزه خود را در ژاپن آغاز کرده و موضوع اقتصاد جهانی در صدر اجندای آنها قرار دارد. رهبران کشورهای ایالات متحده آمریکا، بریتانیا، فرانسه، جرمنی، ایتالیا، کانادا و ژاپن در مورد مسائل دیگر از جمله بحران مهاجرین در اروپا، تروریسم، امنیت اینترنتی و امنیت ابهار بحث می‌کنند. قبل از آغاز صحبت‌ها در ایسیشیما، سران این کشورها از منطقه مقدس ایسیجینگو که 127 معبد در آنجا می‌باشد، دیدن کردند. امروز رئیس جمهور آمریکا باراک اوباما از هیروشیما نیز دیدن دارد. او اولین رئیس جمهور آمریکا می‌باشد که از این منطقه که در زمان جنگ جهانی اولین بم اتمی از سوی آمریکا بالای آن پرتاب شد، دیدن می‌کند. روسیه، پاکستان و آذربایجان از جمله کشورهایی بودند که مانع دادن صلاحیت از جانب سازمان ملل متحد به کمیته نظارت بر آزادی بیان شدند تا از ژورنالیستان دفاع نماید. در کمیته سازمان ملل متحد روز گذشته 10 کشور برای دادن صلاحیت به فعالیت این گروه غیر دولتی دفاع از ژورنالیستان رأی مخالف و 6 کشور رأی موافق دادند. جول سایمون، مدیر این سازمان غیر دولتی دفاع ژورنالیستان که مرکز آن در نیویورک است، اظهار داشت یک گروه کوچک کشورها که رکورد ضعیف در ساحه آزادی بیان دارند، تکتیک‌های بیروکراسی را برای مانع شدن به کار این سازمان شروع کردند. سفیر آمریکا در ملل متحد سامنتا پاور اظهار داشت در این مورد به شورای اقتصادی و اجتماعی ملل متحد مراجعه خواهد کرد. او گفت که از رأی دیروز ناراحت شده است. و سیران اوهانیان، وزیر دفاع ارمنستان، میگوید نیروهای مسلح این کشور و جنگجویان جدایی طلب مستقر در نگورنو قره‌باخ موافقتنامه اخیر عقد شده توسط رؤسای جمهور ارمنستان و آذربایجان را به طور مکمل تطبیق میکنند. سرج سرکاسیان و الهام علیف در 16 ماه می موافقتنامه را به هدف تامین آتش بس و آغاز گفتگوهای صلح به امضا رساندند. رؤسای جمهوری هر دو کشور در ویانا موافقه کردند که برای نظارت از آتش بس ماموریت سازمان همکاری و امنیت اروپا را در منطقه نگورنو قره‌باخ گسترش می‌دهند. این سازمان در حال حاضر در منطقه 6 ناظر دارد. پایان اخبار.
شنونده رادیو آزادی هستید و حالا هم فهرست از داشته های این برنامه. هشدار حکومت افغانستان به رهبری جدید طالبان.
رهبری جدید طالبان هم که اگر قرار شود که مسیر رهبران گذشته خود ادامه بدن، اونا هم با سرنوشت اختر منصور مواجه خواهد شد.
نظامیان افغان در بغلان هنوز در محاصره شورشیان هستند. در رویدادهای جهان میشنوید که خدیجه اسماعیلوا، خبرنگار آذری که تازه از بند رها شده است، میگوید به حیث خبرنگار به افشاگری های خود ادامه خواهد داد. گزارش های دیگر هم داریم و در نیمه دوم ساعت در برنامه فکر نو از جوانان شهر مزار شریف میشنویم.
این دولت برادر چی رقم دولت است؟ یک شرکت جور نمیکنه، یک چیز نمیکنه. این برادر غری ما رفتیم رای دادیم که ما آرامی میشه، این ما هیتو میکنیم هیتو میکنیم، اینجا ما برادر گشنه و تشنه پس خیسته میریم.
با عرض سلام و روز بخیر دوباره به این برنامه خوش آمدید. من امید مرزبان با شما هستم. در بخش تکنیک همکارم سعید قادر هم به شما سلام میرسونه و آرزوی روز جمعه خوشتان را داره. حکومت افغانستان به رهبری جدید طالبان هشدار میدهد. یک سخنگوی رئیس جمهور افغانستان به رادیو آزادی گفت اگر رهبری جدید طالبان راه جنگ را در پیش گیرد، با سرنوشت ملا منصور روبرو خواهد شد. پس از کشته شدن ملا اختر محمد منصور، رهبر گروه طالبان، در یک حمله هوایی نظامیان آمریکایی در پاکستان، ملا هبت الله رهبر این گروه شد. مقیم نایب گزارش می‌دهد.
حکومت افغانستان در عکس العمل به اظهارات اخیر رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا یک بار دیگر تاکید کرد که در برابر آنان به مبارزه خود دوام می‌دهد که صلح نمی‌خواهند. شاه حسین مرتضوی معاون سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان دیروز در صحبت با رادیو آزادی گفت در صورتی که رهبر جدید طالبان هم راه جنگ و تشدد را در پیش گیرد با سرنوشت ملا اختر محمد منصور رهبر پیشین این گروه مواجه خواهد شد. شاه حسین مرتضوی افزود موقف حکومت این است که صلح با آنان ممکن خواهد بود که راه مذاکره و گفتگو را در پیش بگیرند.
آن بخش گروه هایی که تلاش دارند به کشتار مردم افغانستان ادامه بدن، به جنایت ادامه بدن و رابطهشان با حلقات تروریستی قطع نکنند، نیروهای امنیتی افغانستان با تمام توان در برابر آنها استادگی میکنند و رهبری جدید طالبان هم که اگر قرار شود که مسیر رهبران گذشته خود ادامه بدن، آنها هم با اختر منصور مواجه خواهد.
بر اساس گزارش ها ملا اختر محمد منصور رهبر پیشین طالبان که در هفته جاری در نتیجه حمله تیاره بی پیلوت امریکایی در ایالت بلوچستان پاکستان کشته شد، مخالف مذاکره صلح با حکومت افغانستان بود. طالبان مسلح روز دوشنبه ملا هبت الله آخندزاده را به حیث رهبر جدید خود انتخاب کردند. باراک اوباما رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا پس از نشر این خبر گفت که طالبان برای رسیدن به اهدافشان هنوز هم راه تشدد و خشونت را در پیش می‌گیرند. او تأکید کرد که امریکا از حکومت منتخب افغانستان و قانون اساسی این کشور حمایت می‌کند. رئیس جمهور باراک اوباما که برای اشتراک در اجلاس رهبران هفت کشور صنعتی جهان به ژاپن رفته در یک نشست خبری گفت می‌پذیرد که او شاهد یک شریک ماهل به مذاکره در رأس گروه تندرو طالبان نخواهد بود. My hope, although
not my expectation. اگرچه توقع من نیست، اما امید من این است که مرحله برسد که طالبان پی ببرند که آنها قادر به اشغال این کشور نخواهند بود و آنچه نیاز دارند این است که وارد گفتگوهای جدید مصالحه شوند که رهبری آن به دست افغانها باشد و من فکر میکنم که اگر این کار شود امریکا و دیگران در جامعه جهانی از آن حمایت خواهند کرد، اما من تردید دارم که این به زودی واقع شود.
از سوی دیگر وزارت امور خارجه روسیه میگوید با مرگ رهبر طالبان وضعیت امنیتی در افغانستان رو به خرابی بوده بهبود نخواهد یافت. خبرگزاری ایتارتاس از قول ماریا زاخاروا سخنگوی وزارت امور خارجه روسیه نقل کرده که میگوید کشته شدن ملا اختر محمد منصور امکان دارد وضعیت امنیتی را در افغانستان خراب سازد و همچنان امکانات آغاز گفتگوهای صلح طالبان و حکومت افغانستان را تضعیف نماید. سخنگوی وزارت امور خارجه روسیه که دیروز در مسکو با خبرنگاران صحبت میکرد گزارش هایی را رد کرد که گویا این کشور با ملا اختر محمد منصور تماس داشته و با او گفتگو کرده است.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
روی امواج متوسط 12.96 و FM 100.5 شنونده رادیو آزادی هستید. بغلان مرکزی شاهد نبردهای شدید میان نظامیان افغان و شورشیان مخالف دولت است. مقام های محلی میگویند سربازان افغان در این برخوردها چندین قریه را دوباره تصرف کردند. اینکه حالا در بغلان چی میگذرد از خبرنگار ما میپرسیم. بشیر احمد غزالی از بغلان از طریق تلفن با ما هست. بشیر با عرض سلام، تازه ترین ها چی است از بغلان؟
سلام به شما و زور شما بخیر. ما دقایق پیش در تماس تلفنی با رادیو آزادی که با والی بغلان که داشتم، والی بغلان گفت که ما در عملیاتی که دیروز پنج شنبه آغاز کردیم بالای ساحات مختلف از بغلان مرکزی، گفت که تقریبا 8-9 قریه بسیار مهم از تسلط طالبان خارج شده و در این نبردها بیش از 30 مخالف مسلح دولت به شمول چند قماندانشان کشته شده و بیش از 30 نفر دیگه هم زخمی هستند، اما طالبان تا هنوز به این مورد ابراز نظری نکرده.
دقیقا در کدام مناطق بغلان همین حالا جنگ جریان داره؟
عملیاتی را که دیروز یا آغاز کردند در ساحات غرب دریای بغلان مرکزی که مطلقا در کنترل طالبان بود، در این ساحات آغاز کردند و فعلا هم عملیات در قسمت‌های آبخول و در قسمت‌ها جریان داره و والی بغلان یک پیشروی بسیار زیاد است و ممکن است که تا ساعت عصر امروز بغلان مرکزی ساعتی که زیر کنترل طالبان است مکمل از وجود طالبان تصفیه شود.
در گذشته ها گزارش هایی داشتیم که هزاران نفر در نتیجه همین برخورد ها از خانه های خود در بغلان بیجا شدند و به مناطق دیگر رفتند. وضعیت زندگی این بیجا شده ها چطور است؟
میشه گفت که وضعیت زندگی بیجا شده ها تقریبا خیلی هم بد و وخیم است. اینا در بغلان مرکزی در خانه های این و آن یا همسایه و اقاربشان جا بجا شدند، در اقارب و نزدیکانشان جا بجا شدند و یا مهمتر از همه که کشت و زراعتشانه که در حال سمد درو کردنش است، در حال ازی که کشت زراعتشان در حال درو کردن است این را رها کردن آمدن و او کشت زراعتشان میشه گفت که در حال سوختن و برباد شدن است. یا از دولت تقاضا دارن که باید عملیات بکنه که ساحه را باز بکنه ما بریم بسر کشت زمین و زراعت خود، و یا ایست که با طالبا یک سازشی بکنه که حداقل ما بتونیم که با خاطر آرام همی کشت زراعت خود جمع بکنیم.
با تشکر بشیر احمد غزالی خبرنگار رادیو زوری از بغلان گزارش میداد شنیدید که در چندین ساحه بغلان مرکزی درگیری ها میان نیروهای افغان و شورشیان طالب جریان دارد. خبرنگار رادیو زوری در بغلان هست و تازه ترین ها را در این باره به ما و شما گزارش خواهد داد. برای شنیدن تازه ترین ها از بغلان و از دیگر مناطق افغانستان با رادیو آزادی باشید. روی امواج متوسط 1296 و FM 100.5.
گزارش های زنده از محل رویداد.
طالبان مسلح به شمول
قوای تنگانی افغانستان.
تازه ترین ها را از رادیو آزادی بشنوید.
و رادیو آزادی را هم روی امواج متوسط 1296 و FM 100.5 بشنوید. همچنان روی صفحه اینترنت آدرس ماست azadiradio.com و azadiradio.org. دیدبان حقوق بشر افغان خواهان توقف مجازات زنان به اتهام جرایم اخلاقی در افغانستان شده است. Human Rights Watch گفته که رئیس جمهور افغانستان باید این را مطمئن بسازد که با منع قرار گرفتن از آزمایشات بکارت و غیر قانونی خواندن بازداشت زنان به اتهام جرایم غیر اخلاقی در مسوده قانون جزای این کشور حقوق زنان تقویت شود. بیشتر در گزارش ستاره فروغ مشنویم.
دیدبان حقوق بشر و یا Human Rights Watch گفته است زنان و دختران افغان که متهم به جرایم اخلاقی مانند فرار از خانه و یا فعل زنا می شوند اکثرا از سوی دکتران حکومتی مورد آزمایش بکارت قرار می گیرند. هیدربار یک پژوهشگر دیدبان حقوق بشر در یک اعلامیه گفت رئیس جمهور غنی باید یقینی سازد که قانون جدید جزای افغانستان تحت قانون اساسی این کشور و قانون بین المللی حقوق زنان را تقویت نماید. او افزوده است که این گام با رفع تمام مؤاخذ جرایم اخلاقی و احکام تازه برای حفاظت زنان از خشونت برداشته شود. دیدبان حقوق بشر گفته است که در بسیاری موارد زنان و دختران متهم به جرایم اخلاقی به دلیل ازدواج اجباری و یا دیگر خشونت‌های خانوادگی فرار کردند. Human Rights Watch افزوده است که در بعضی موارد دیگر آنهایی که بالایشان تجاوز شده با داشتن رابطه جنسی خارج از ازدواج متهم شدند. هیدربار نیز اخیراً در صحبت با رادیو آزادی به علتهای فرار زنان از خانه چنین اشاره کرده بود.
زنان معمولاً از ازدواج اجباری، خشونت‌های خانوادگی و یا بعضاً تجاوز جنسی فرار می‌کنند. و به جای آن که از سوی سیستم قضایی به آنها به عنوان قربانی خشونت برخورد شود، همراهشان به حیث مجرم رفتار می شود.
در همین حال وزارت عدلیه افغانستان می گوید مسوده قانون جزای این کشور تکمیل شده است و تمام دیدگاه ها در جریان تدقیق مواد این قانون مد نظر گرفته می شود. سید محمد هاشمی معین اداری این وزارت به رادیو آزادی گفت
مسودهش تکمیل شده، حدود یک ماه پیش به وزارت عدلیه مسودهش تسلیم داده شد. فعلا روی کل محتوای کد، روی تدقیق مواد کد جزا کار جریان داره. انشالله امیدواریم تا آخر سال 2016 تکمیل بکنیم. طبیعی است که ما کل نظریات و دیدگاه‌هایی که مطرح میشه اینا رو در نظر میگیریم در جریان تدقیق کد جزا.
دیدبان حقوق بشر همچنان گفته است که با وجود وعده رئیس جمهور اشرف غنی در زمینه توقف حبس زنان و دختران به خاطر فرار از خانه، پلیس و سرنوالان به بازداشت آنها ادامه می دهند. هیدربار گفت که وعده رئیس جمهور افغانستان برای توقف بازداشت زنان و دختران فراری یک گام مهم به جلو در راستای تأمین حقوق زنان در این کشور است. Human Rights Watch میگوید برای وارد کردن تغییر واقعی لازم است تا محمد اشرف غنی یک فرمان روشن و الزام آور را صادر کند که هر پلیس و سارنوال به چه شکل شکایات علیه زنان و دختران را مورد رسیدگی قرار بدهند. به گفته این گروه حقوق بشر، بازدنان و دخترانی که از خشونتها فرار میکنند من حیث جنایتکاران برخورد میشود، در حالی که عاملین خشونتها آزاد گشت و گذار میکنند. به اساس تخمین دیدبان حقوق بشر، از سال 2013 به این سو نصف از زنان زندانی افغان و حدود 95% از دخترانی که در توقیف به سر میبرند به اتهام جرایم اخلاقی بازداشت شدند.
روز دوشنبه گروه 110 نفری زنان افغان برای فراگیری آموزش‌های نظامی به ترکیه می‌روند. این بانوان حالا در صفوف نیروهای امنیتی افغان خدمت می‌کنند. وزارت دفاع افغانستان قصد دارد شماره زنان را در اردوی ملی افزایش دهد. نظیفه محبوبی و گزارش در همین باره.
اقبال علی معاون وزارت دفاع افغانستان حضور نظامیان زن را در سنگرهای نبرد دستاورد مهم برای این کشور می‌خواند. به گفته آقای علی این افسران پس از 3 ماه آموزش در ترکیه و برگشت به کشور در کنار نیروهای اردوی ملی در سنگرهای نبرد خواهند رزمید.
شما خواهران عزیزم مبارزه را پیش روی خود گرفتین در مقابل دشمنان کردیل این سرزمین، کمر همت بستین، در کنار برادرای خود می‌خواهید از وطن خود، از سرزمین خود با درگ حقانیت استاد میشین که هیچ وظایف بدون تعلیمات سرانجام شده نمیتوند. از زندگی ملکی و زندگی نظامی که مشکلترین وقت و مشکلترین زحمات را ضرورت دارد، مسئولیتی بزرگ است که متوجه همه ما و شما میشه.
پس از پایان ماموریت نظامی نیروهای خارجی در افغانستان که ترکیه نیز جز این ماموریت بود، این کشور همکاری هایش را در بخش آموزش به نیروهای امنیتی افغان ادامه داده است. به گفته وزارت دفاع افغانستان در سال گذشته صدها تن از نیروهای امنیتی مشمول افسران زن در این کشور آموزش نظامی دیدند. تا سال گذشته شمار نظامیان زن در افغانستان به 3000 تن می رسید و اکنون وزارت دفاع این کشور می گوید که تا پایان امسال این رقم به 10000 افزایش خواهد یافت. در کنار آن که 110 تن از افسران زن دوشنبه آینده به ترکیه می روند، این وزارت 150 افسر زن را برای فراگیری آموزش های نظامی به هند می فرستد. با این همه شماری از افسران زن که از آموزش در ترکیه بهره مند خواهند شد میگویند حاضرند از سرزمینشان دفاع کنند. رخشانه رضایی یکی از این افسران:
این یگانه آرزوی ما بودن که چون وقتی که خارجی میایه از کشور ما دفاع میکنه، ما یک دختر افغان هستیم، ما افغان هستیم، ما نیم از پیکر جامعه هستیم، ما باید بر کنار برادرای اردوی ملی خود استاده باشیم، ما باید از مردم خود، از سرزمین خود دفاع کنیم. ان شاء الله چیزایی که برای ما تعلیم دادن میشه ما اونها را یادداشت کنیم، بیاییم برای مردمی خود، برای نیروهای امنیتی خود یک گلگوی خوب بشیم.
حضور افسران زن در ماموریت‌های نظامی به ویژه در تلاشی خانه‌ها بارها از سوی وزارت دفاع و داخله مهم پنداشته شده است. اما امسال وزارت دفاع افغانستان میگوید برای افزایش حضور زنان در صفوف نیروهای امنیتی افغان بیشتر از گذشته تلاش می‌کند. شکریه مداوم یکی از افسران زن میگوید حاضر است دوشادوش نیروهای امنیتی کشور برزمد.
خدا این وعده را با خودم بر تو می‌کنم تا افغانستانم را همانند که قهرمان بود قهرمان نگه دارم و سربلند نگه دارم. رفتن به کشور دوست ترکیه، آموزش دیدن در آنجا برای ما مانند آن است که یا هم دروازه سعادت بروی ما باز خواهد شد انشالله.
وزارت دفاع افغانستان در حال از تلاش‌ها برای افزایش حضور زنان در صفوف نیروهای امنیتی کشور سخن می‌زند که سال روان میلادی از سوی مقام‌های آمریکایی یک سال پرچالش در این کشور گفته شده است. اما وزارت دفاع افغانستان می‌گوید این سال سال پیروزی نیروهای امنیتی افغان خواهد بود و حضور افسران زن در سنگرهای نبرد می‌تواند این پیروزی را بیشتر سازد.
رادیو آزادی را میشنوید. غور یکی از ولایت‌هایی است که مردم آن دسترسی به مراکز صحی کافی ندارند. دیروز جمعی از فعالان مدنی در این ولایت گرد هم آمده بودند و در رابطه با وضعیت امکانات صحی در این ولایت ابراز نگرانی کردند. آنها همچنان از کمبود ادویه در این ولایت سخن گفتند و از حکومت خواستند که به وضعیت صحی در ولایت غور توجه بیشتر شود. از غور همکارم گزارش دارد، عبدالقدیر غفوری.
این کنفرانس خبری مشترک که در دفتر صاحب کمیسیون مستقل حقوق بشر غور برگزار شده بود، اشتراک کنندگان وضعیت صحی در این ولایت را بخصوص نبودی ادویه در کلینیک های ولسوالی را نگران کننده خواندند. رمضان عطشان معاون شورای ولایتی غور که یکی از شرکت کننده های این کنفرانس خبری بود، خاطر نشان ساخت که عدم توجه وزارت صحت عامه کشور و همچنان پایبند نبودن مؤسسه ACTD به تعهدشان در قسمت یک مال ادویه و استخدام پرسنل مسلکی در ولسوالی ها سبب شده است که امروزه وضعیت صحت در غور بدتر شود. آقای عطشان هشدار می‌دهد در صورتی که به این نیازمندی مردم که حق مشروع آنها است توجه صورت نگیرد، آنها ضمن راه‌اندازی حرکت‌های گسترده مدنی دروازه مؤسسه ACTD را نیز مسدود خواهند کرد.
در صورتی که نیازها و مشکلات صحی شهروندان غور تامین دهی جوزا مرفوع نشه، ما خود ما آمده ایم با همکاری شما جوان مردم و کسانی که صدای دادخواهی مردم به گوشی دولت مردان میرسونیم، ما هم دروازه استدی رو بسته کنیم.
در همین حال محمد حسن حکمی نیز با انتقاد از مؤسسه تنبیل کننده ادویه کلینیک های ولسوالی های این ولایت میگوید که آنها هیچگاه به تعهدشان عمل نکردند. آقای حکمی میگوید که از دو ماه به این سود تمام کلینیک های ولسوالی های غور بدون ادویه میباشد که این کار مشکلات زیاد را برای باشندگان این ولایت به وجود آورده است.
به دو ما میشه دوای مورد ضرورتی که باید در کلینیک ها باشه و مردم مشکلش حل شوه متاسفانه موجود نیست. از طرف دیگه اینا نزدیک به 4 ماه میشه به کارمندان صحت که در بخش خدمات ارزه میکنن معاش داده نشده. شکایت مردم است که دوا میره به دواخانه های شخصی، دوباره با بالای مردم فروش رسانده میشه.
از سوی هم جواد علوی سرپرست کمیسیون مستقل حقوق بشر در غور نیز با انتقاد از وضعیت صحی در این ولایت میگوید که دسترسی به خدمات صحی حق قانونی هر شهروند کشور است، اما به گفته ای این حق از شهروندان غوری گرفته شده است. با این همه غلام نبی یگانه رئیس صحت عامه غور نیز میپذیرد که مشکلات عمده در قسمت کمبود خدمات صحی در ولسوالی ها و مرکز این ولایت وجود دارد. آقای یگانه میگوید ضمن کمبود ادویه در مراکز صحی، همچنان کمبود دکتر، نرس و قابل نیز یک از مشکلات است که دامنگیر مردم است.
همین یک سختگی و اکثر اکمالات خدمات صحی از نایه دوا بیچار مشکل شده بود. ولی تایید میکنید متاسفانه خدمات شفاخانه ولایتی ما شما این مشکل داشتیم که بستر خود شفاخانه ولایتی 50% خالی بود، متخصص و دکتر ام بی.
خواستیم تا نظر این مؤسسه را نیز با خود داشته باشیم، اما موفق به این کار نشدیم. نگرانی ها از نبود خدمات درستی صحی در حالی به وجود میاد که چند پیش شماری از شهروندان غور گفته بودند که امکانات شماری از کلینیک های ولسوالی های غور در مرکز این ولایت از سوی بعضی اشخاص به تفاهم دکتران این کلینیک ها حیف میل می شوند.
ساعت 11:27 به وقت افغانستان است. درست 11:30 فشرده مهمترین و تازه ترین خبرها را به شما خواهیم داشت. در نیمه دوم ساعت هم برنامه فکر نو در انتظار شما هست. در برنامه فکر نو به مزار شریف می رویم و با جوانها صحبت می کنیم. خدیجه اسماعیلوفا خبرنگار آذری رادیو آزادی رادیو اروپای آزاد پس از رهایش از زندان یک بار دیگر تعهد کرد که به حیث خبرنگار به افشاگری ها ادامه خواهد داد. اسماعیلوفا دیروز پس از آن از بند رها شد که یک محکمه آذربایجان حبس 7.5 ساله او را به 3.5 سال حبس تعلیقی کاهش داد. او به اتهام اختلاس و فرار از پرداخت مالی زندانی شده بود، اتهاماتی که خود خدیجه اسماعیلوفا و فعالان مدنی باور دارند که انگیزه سیاسی داشت. مقیم نایب گزارش می‌دهد.
خدیجه اسماعیلوا سرانجام دیروز از زندان در شهر باکو آذربایجان رها شده راهی منزل گردید. خانم اسماعیلوا لحظه های پس از رهایی از زندان در صفحه فیسبوک خود در پیام نوشت: من از زندان رها شدم، از حمایت همه تان ممنون و به کار ژورنالیستیکی خود ادامه می دهم. بعدن خدیجه اسماعیلوا خبرنگار بخش آذربایجانی رادیو آزادی در مصاحبه گفت: فکر میکنم که حکومت آذربایجان بالاخره قانع شد که نگه داشتن او در زندان به باهای گزاف بانها تمام شده است، زیرا با آن اهداف که مرا بازداشت کرده بودند نرسیدند. آنها نتوانستند که انتقادها بر حکومت آذربایجان را کاهش دهند. آنها موفق نشدند تا مانع ژورنالیسم تحقیقاتی در مورد شرکت‌های حکومتی در کشور پای خارجی شوند. بازداشت من هیچ گونه کمک به آنها نکرد. استر محکمه آذربایجان حکم کرد که موعد حبس خدیجه اسماعیلوا به 3.5 سال حبس تعلیقی پایین آورده شود. او در تابستان سال گذشته به 7.5 سال زندان محکوم شده بود. حکومت آذربایجان خانم اسماعیلوا را به اتهام نپرداختن مالیه و سوء استفاده از قدرت در دسامبر سال 2014 میلادی بازداشت کرد. حکومت های غربی و عامیانه آزادی مطبوعات از مقامات آذربایجان خواستند تا او را رها کنند. اداره یونسکو مربوط به سازمان ملل متحد در اوایل این ماه به خانم اسماعیلوا جایزه بین المللی آزادی بیان را عطا کرد. سازمان عفو بین الملل او را از جمع کسانی خواند که به خاطر ابراز نظرش زندانی شده است. اداره فریدم هاوس امریکا در گزارش سالانه‌اش در مورد آزادی بیان آذربایجان را در جمع کشورهای گزارش داد که مردم در آن آزادی بیان ندارند.
و حالا هم به نیمه ساعت و نیمه برنامه رسیدیم. 11:30 به وقت افغانستان شد. فشرده مهمترین و تازه ترین خبرها با سعید سمی عباس.
کماندان ماموریت حمایت قاطع ناتو در افغانستان از وضعیت امنیتی اروزگان و مناطق شمال کندهار ابراز نگرانی کرده است. رادیو آزادی ویدیویی را به دست آورده که شماری از کماندانان طالبان را نشان می‌دهد که به ملا هبت الله آخوندزاده رهبر جدید طالبان بیعت می‌کنند، اما تصویر ملا آخوندزاده در ویدیو نشان داده نشده است. جنگ شدید در مناطق مختلف بغلان مرکزی ادامه دارد و نیروهای امنیتی افغان با مقاومت شدید جنگجویان خارجی در منطقه روبرواند. وضعیت صحی در غور نگران کننده خوانده شده است. مقامات کمیسیون حقوق بشر، جامعه مدنی و مسئولان صحی در غور دیروز در یک کنفرانس خبری گفتند که مراکز صحی در این ولایت به کمبود دکتر و کارمند صحی دچار می باشند. کاندید پیشتاز حزب جمهوری خواه دونالد ترامپ رأی کافی به دست آورد که کاندید نهایی این حزب برای ریاست جمهوری آمریکا شود. صدراعظم عراق از مظاهره کنندگان ضد حکومت تقاضا کرد که مظاهرات را متوقف بسازند تا قوای نظامی این کشور بتوانند در تصرف دوباره شهر فلوجه از دست گروه دولت اسلامی متمرکز شوند. رهبران 7 کشور بزرگ صنعتی جهان G7 دیروز اجلاس دوروزه خود را در ژاپن آغاز کرده و موضوع اقتصاد جهانی در صدر اجندای آنها قرار دارد. و روسیه، پاکستان و آذربایجان از جمله کشورهایی بودند که مانع دادن صلاحیت از جانب سازمان ملل متحد به کمیته نظارت بر آزادی بیان شدند تا ژورنالیستان دفاع نماید.
در 1.5 دهه گذشته رسانه ها در افغانستان رشد سریع داشتند. حتی در نقاط خیلی دوردست هم مردم توانایی آن را پیدا کردند که رسانه بسازند و صدای خود را بلند کنند. اما در بعضی موارد بالای این رسانه ها انتقاد هم می شود. به طور مثال در جوزجان مردم از کیفیت نشرات برخی از رسانه های محلی شکایت می کنند و حتی ادعا دارند که این رسانه ها برخلاف سنت های مردم محل نشرات می کنند. از عالم رحمانیار می شنویم که دقیقاً چه انتقادهای بالای این رسانه ها در جوزجان وجود دارد.
برنامه های تفریحی برخی رادیوهای محلی که به طور زنده پخش می شود باعث اعتراضات یک تعداد باشندگان شهر شبرغان شده است. شماری از باشندگان شبرغان می گویند عمدتاً برنامه های نشراتی این رادیوها مبتذل و پیش پا افتاده می باشد. نظام الدین، یک تن از دکانداران شهر شبرغان، به رادیو آزادی گفت مجری برنامه های برخی رادیوهای محلی که در این شهر فعالیت دارد برای شنونده حرف های توهین‌آمیز می زند. با گفته این باشنده شبرغان، این حرف های گردانندگان رادیوهای محلی با روحی خانواده ها برابر نیست. وای به ادامه گفت
چند رادی محلی در شهر ما فعالیت میکنه، با فامیلای مردم، با کسایی که میشنوند بسیار گپای مرغزانه میزنه و اینا توهین میکنن، اینا صحبت های بسیار توهین آمیز میکنن، بر رادیو های دیگه توهین است.
عبدالمصور شجاع، گرداننده برنامه ادبی معرف که در رادیو محلی غزل افتخاری کار میکند، میگوید از اینکه این رسانه ها از لحاظ اقتصادی و مالی بسیار ضعیفند و برای پرداخت معاش برای کارمندانشان مشکلات دارند. افرادی که مسلکی هستند در بخش گویندگی بدون مزد و حق الزمه کار نمیکنند. از این سبب ناگزیر می شوند تا یک تعداد افرادی را که در بخش گویندگی بلدیت ندارند به حیث مجری برنامه میپذیرند. و همچنان افزود
پس اینا در پشت مایک میشنن برنامه هایی که میتن کاملا 95%، البته تا جایی که من گراف میزنم 95% برنامه کاملا تفریحی میباشه، بسیار با حرفای شوخی حرفای میباشه که اصلا ایجاب نمی کنه که به یک جامعه سنتی و اسلامی همچون برنامه ها داده شود. به نظر من عمدترین مشکلاتش این میباشه که اشخاص مسلکی بر رسانه ها نمیخواین کار بکنن و به خاطر که امتیاز داده نمیتونن و اشخاص غیر مسلکی در اونجا برنامه میتن.
شنونده های برخی رادیوهای محلی در شبرغان که علاقمند شنیدن برنامه های دلچسب ادبی هن میگویند ایجاب میکند که ریاست اطلاعات و فرهنگ جوزجان در برابر این رادیوها تصمیم همه جانبه بگیرد. در همین حال عظیم‌الله رحمانیار رئیس اطلاعات و فرهنگ جوزجان با تایید این موضوع گفت که آنها این موضوع را چندین بار در خود اطلاعات و فرهنگ و مقر ولایت با مسئولان رسانه‌های محلی شریک ساختند، اما تا هنوز آنها ارزش‌های اسلامی، فرهنگی، اجتماعی و محیطی را در نظر نگرفتند. رئیس اطلاعات و فرهنگ جوزجان باز هم تاکید کرد که این رادیوها باید قانون رسانه‌ها را مراعات نمایند.
شما می‌دانید که در رسانه‌ها بر علاوه که قانون وجود دارد، در قانون رسانه‌ها یک بخش و یک فصلش به نام نشرات ممنوعه اختصاص دارد و این نشرات ممنوعه اشنو مورد است که این باید رعایت شود به صورت جدی و هر یک از اصحاب رسانه ها اگر این مسائل را رعایت نمی کنه، یکی خود اینا تخطی کردن از خود امو قانون و دیگه اینا بعض ارزش ها را هم زیر پای می کنن.
در ولایت جوزجان 7 رادیوی محلی و 1 رادیوی دولتی فعالیت دارد که نشرات برنامه های تفریحیشان عمدتاً لایف و یا پخش مستقیم است که در این اواخر شماری از مردم و مسئولان محلی در این ولایت از نشر برنامه های غیر اخلاقی برخی از این رادیوها انتقاد می کنند. این در حالی است که به روز چهارشنبه جمعی از خبرنگاران کشور در کنفرانس ملی موازین اخلاقی ژورنالیسم در کابل شرکت کرده و آن را به تصویب رساندند.
و حالا هم به پایان گزارش‌های خبری این ساعت از رادیو آزادی رسیدیم. در کمتر از نیم ساعت دیگر که از این برنامه باقی مانده، برنامه فکر نو را به شما داریم. اما فراموش نکنید که برنامه‌های رادیو آزادی تا ساعت 7 شام ادامه دارند. در از ساعت 1 برنامه‌های سرود و سخن را خواهید شنید، برنامه‌ای که البته همزمان با سرود سخن برنامه مجله آزادی را هم با شما داریم، مجله‌ای که به مسائل فرهنگی، هنری و ادبی اختصاص یافته.
فکر نو با جوانان.
سلام دوستان عزیز، خوش اومد به یکی دیگر از برنامه های فکر نو با جوانان. در این برنامه که به ولایت بلخ اختصاص یافته، میزبانتان ما مجیب رحمان حبیب‌زاده هستم. دوست عزیز، برنامه موضوعش در مورد و افزایش میزان بیکاری و نبود زمینه کار برای جوانان در افغانستان است و بخصوص ما در ولایت بلخ صحبت های با دوستای حاضر در بحث، هر یک نبی رفعت، خانم فرشته حبیب و آقای ادیب قیاسی در برنامه خواهیم داشت. اما قبل از اون میریم چند صدا و چند نظر از افرادی که همه روزه جهت دریافت کار به شهر و بازار مزار شریف می آیند، اما با گذشت هفته ها و روزها این زمینی کار برشان مساعد نمیشه. صدای از اینا رو میشنویم، باز هم برمی گردیم.
گل احمد رسالی کشنده، دو هفته یک هفته تیل کار دست بیاید، در بلر هستیم، خاک بسر هستیم، چی رقم کنیم؟ بسیار بودیم دو ست دو ست چی میشه رزگار دارده؟ دولت ما کار بار بشدن، دولت ما بیتبید مرز کاریست دیگر ما.
اسم ما سرگل هست، باشنده شهر مزار شریف. اینم اینجا یک ماست دو ماست که میاییم برای در روز دکار نرفتیم. این دولت برادر چی رقم دولت است؟ یک شرکت جور نمیکنه، یک چیز نمیکنه. این برادر غیر ما رفتیم رای دادیم که ما آرامی میشه، آرامی میشه، کار پیدا میشه. این ما ایتو میکنیم، ایتو میکنیم، با این سرکار را برای تان جور میکنیم. اینجا میاییم ما برادر گوشنه و توشنه پس خیسته میریم، هفته یک روز دو روز دکار نمیریم برادر، او را میریم برادر. وقتی که میریم دمیماندهی میرزیم برادر، نیست بیشن قرض سودا دکان قرض میگیریم، ما خانه میریم. یک مرد کار 300 روپا اینجا 1500 روپا میتا روزم دراز هفته و چیز سگ به هر برق نیست دیگه نیست برادر هاو نیست در پیش برشنای برق میری میگه لالا یعنی که پیسه بیتی بری ما در میری اصنات تا جور میکنیم میگه یعنی که پیسه بیار عدیسی بیکاری ما پیسه رو بگیریم کار کنیم پیسه نداریم چی رقم کسی پرسان نمیکنه بازخواست نمیکنه ما مردم که عدیسی بیکاری محتاط شده برادرم چار برادرم درازه برق هر چارش محتاط است هیچ هر چی که تدامی میکنم کسی بازخواست نمیکنه برادر یعنی رقم ما چی میگم والله بیا پاشاک شد آرامی میشه دولت آباد میریم تمام روز جنگ است قشلاق ما مردم دولت آباد است همونجا رفته نمیتونیم بلخ میریم برادر حالا تایراکو این در کجا رسید دوج خود رسیده باز میگه این چیزی آرام است بوته آرام است خب بوته آرام است خانم خاطر بیکاری رو نمو کارا را میکنه که یک چند روپه پول داده سیما بیا اینجا سری چاک ما میمیم دیسیما زیر گوشی ما میشنیم تا بگار خیسته میریم باز چی کنه دیگه مجبور دیگه افغانستان رو اله کنیم بریم دیگه
ولسوالی چهار بلاک دارای 105 قرض در 105 قرض فیصدی ما بر شما گفتم میتونم که 70 فیصد از یا تحصیل کرده هستن تا هنوز از 70 فیصد از 20 فیصد دوایر دولت کار نمیکنن مشغول کشت و زراعت هستن آیا یک تحصیل کرده آیا کسایی که لیسانس هستن آیا کسایی که 14 پاس هستن یا چی از ایرا داره که برن دهقانی کنن برن کشت و زراعت پیشه کنن اینا زمینه کار برشان مساعد نیست یک ولسوالی دورافتیده هستن دولت اصلا در ولسوالی چهاربلک هیچ تعدیدی نظر ندارن
هاگه دا اوسم هاگه کسان ناشتی پاگه چوکویسی دی وطن لاسونه پو وینو سردی ولی دیموک زوانان پول چارده پاسان شازده پاسان پول ایران تجی پا دیلار ملور روان دی بل وطن که خدمت کهی بیجه ترکیه تا ولاړو تر ان کانادا او سویس خو ورسیدل موږ دا دولت غواړو چې نور خاص توجه وسی افغانستان خلکو ته نو موږ دا غل دولت غواړو چې خاص یو سی صادقانه ځوانان ته خدمت وکړي
بیکار هستیم به ما یک توجه صورت نگرفته هیچ ریاست از معارف گرفته ریاست سیاحت عمر ریاست تمام ریاست که در مزار شریف وجود داره هیچ کمک هیچ کاری را در مقابل ولسوالی چهاربلک انجام نداده
صداها را شنیدین شهروندان شهر مزار شریف و باشنده های مناطق مختلف ولسوالی های مختلف ولایت بلخ بودند که در رابطه با افزایش میزان بیکاری در شهر مزار شریف ولایت بلخ ابراز نگرانی کردند و از دولت خواستند تا زمینه اشتغال و زمینه کار برای از اینا مساعد بسازند و اکثر از این افراد هم باسواد هستند کسایی که در حالات بیکاری به سر میبرند و حال میپردازیم به ادامه برنامه خود با مهمانان عزیز خود در آغاز میخوایم از آقای رفعت بپرسیم که کدام عامل سبب افزایش بیکاری در میان جامعه ما شده و خصوصاً عمدتاً عواملش اگر اشاره داشته باشین که چرا و تا به حال چرا دولت نتونسته تا زمینه کار برای جوانان مهیا بسازه
تشکر از شما و راجع به بیکاری افزایش بیکاری در افغانستان به اوج خود رسیده که تقریباً 40% افراد جامعه افغانستان بیکار هستند و علت اصلی بیکاری است که دولت یک پلان دقیق نداشته راجع به بیکاری بودنشان و دیگه از دست بیکاری مردم میره از دستی که بیکار هستند میرن با مخالفین میپیوندند و اینمی باعث میشه که دست به قتل بزنن دوزی بزنن فساد بزنن امنیت شهر یا امنیت شهر مزار شریف و بخصوص مواجه بسازه بیکاری چون در جهانی تو کشور نیست که بیکار نداشته باشد در اکثر کشورها بیکاری زیاد هستند خصوصا در افغانستان بیخی زیاد هستند و در کشورهای روبه انکشاف یافته یا پیشرفت وقتی که معضل بیکاریشان بسیار زیاد میشه و راجع به یک پلان دقیق دارن و میتونن که از این بحران بیکاری خود اونو جلوگیری کنه افراد خود به بعضی از آموزش های حرفه‌ای یا مسلکی در ضمن از اینکه یا پنتون میخوانن و آموزش های مسلکی مصروف هستن و وادار بالاخره اونا را میتونه که دولتشان یک زمینه کاری را برایشان فراهم سازه
به موضوع خیلی اساس اشاره داشتن که مساعد ساختن زمینه آموزش های حرفه‌ای سبب ازی میشه تا زمینه اشتغال و کار برای اینا بیشتر شود عمدتاً عوامل ازی که در افغانستان چرا نسبت به کشورهای دیگه بیکاری افزایش یافته چی است چرا
راجع به سوال شما بگویم که بازم براتون میگم که دولت راجع به البته حکومت وحدت ملی کدام پروگرام خاصه یا پلان خاصه نداره، یک پروگرام خاصی نداره. خلاص برتان بگویم که راجع به افراد بیکار یا پلان دقیق داشته باشن، اوت پلان دقیق ندارن و از طرف جامعه بین المللی خیلی کمک شده و راجع به افراد بیکار و در این مسئله دولت امو اشخاصی که به حساب بلند رتبه هستن و اونمو پولی که کمک میشن از طرف جامعه جهانی جای دقیق نمیخوره و نمیرسه تا که یک پروژه به دست بگیره و پروژه را پیش ببره و افراد بیکار کمتر شد.
سپاس از شما، تشکر از شما. قوی رفعت، برمیگردیم به خانم حبیب. خانم حبیب، اگر شما بگویید در اواخر همچنان علاوه بری که مردان برشان زمینی اشتغال نیست، اینا فرصت های کاری برشان مساعد نشده، دولت توجه خاص نداشته، شکایت از خانم ها هم وجود داره در نقاط مختلف افغانستان، بخصوص در ولایت بلخ. دی اواخر ما نظریات از شمار کسایی را داشتیم که در گذشته مصروف کار بودن اما فعلا در اثر بعض از مشکلات و یا بعض از چالش هایی که در اجتماع وجود داره اینا بیکار شدن. عمدتا چالش هایی که اینا را از کار دور ساختن چی است و چقدر دولت تانسته ای زمینه برشان مساعد بساید که مصروف کار باشد؟
با عرض سلام خدمت شما دوستای عزیز، در جامعه امروزی جوانان مخصوصا دختر خانم ها بسیار زیاد بیکار هستن، یا یکی از فاکولته فارغ میشن دنبال کار میباشن و یا یکی جای مناسب نیست و اگر جای مناسب هم باشه ضرب واسطه و رشوت و بعض گپای دیگه فساد اداری اینا نمیتونن به کار استخدام شون و ای خود از این باعث از این میشه که می علاقمندی جوانان روز به روز کاهش پیدا کنه و می باعث است که بیکاری سطحش افزایش پیدا میکنه.
از دید شما دولت چقدر تانسته برای خانم ها زمینه کار مساعد بسازه؟ آیا این کار کرده دولت برای شما قناعت بخش بوده به صفت یک بانویی که در اجتماع فعالیت داره؟
به نظر من خود دولت کدام کار خاص نکرده در بخش بانوان که بتونن اینا کار کنن. نگه توجه لازم داشته باشه. ما از دولت خواهش داریم که هرچی بیشتر در یه عرصه اقدام کنن و بتونن جوانان به کار گماشته شوند.
سپاس از شما خانم حبیب، برمیگردیم با آقای خیاسی. عمدتاً جوانانی که مصروف کار هستن گفته میشه که مصروف کارهای شخصی هستن و پولی که دارن روی پول سرمایه گذاری میکنن. در این آخر سطح از این سرمایه گذاری ها بنابر عوامل کاهش یافته در مزار شریف، شما هم معلوماتی که ما دارم مصروف کارهای شخصی بودن، چه عامل سبب شد که جوانان بیشتر از این کارها هم دست بردار شده و رو به فرار بگذارن؟
بسم الله الرحمن الرحیم. به اجازه دوستا، در قسمت اول باید بگویم که دولت نتوانست نرخ اسعار را حفظ بکنه و همچنان ما تمام محصولاتی که مردم افغانستان و خصوصا مزار شریف استفاده میکنن کلش وارداتی است. ما از خود چیزی مثلا تولید نداریم، یعنی متکی به بازار خارج می باشیم و وارداتی است جمله. در قسمت از این که دولت چطور نتوانسته که مثلا مسئله کار را برای جوانا اشتغال زایی بکنه، این که دولت افغانستان در جریان حکومت های گذشته در دو دور حکومت آقای کرزی ما پول های زیاد را از دونرهای خارجی دریافت نمودیم که این پول ها به مثلا روی کار مصرف شد یا به بنیادسازی و زیرساخت برای افغانستان نشد که زمینه اشتغال برای جوانا ایجاد کنه، مثلا ساخت کدام فابریکه نشد یا مثلا ساخت تولید کدام بند برقی یا مثلا کاری نشده که خود افغانستان به پای خود استاد شود. کاری که شده تماما روی کار بوده، فقط زودگذر کارهای اشتغال زایی با مثلا با مدت‌های کم بوده.
میخوایم باز هم به این مسئله تمرکز داشته باشم که چرا سرمایه گذاری های شخصی کاهش پیدا کرده نسبت به گذشته؟ عواملش ناامنی یا کدام مسائل دیگه هم است؟
یگانه عاملی که میتونه تجارت در اون موقعیت یا در اون منطقه جغرافیایی رشد کنه امنیت است. تا وقتی که یک تاجر امن خود احساس نکنه به هیچ وجه او خود پول خود از سرمایه‌گذاری به یک چیز نمیکنه. به خاطر ازی که در اواخر در سمت شمال نسبت ناامنیایی که به وجود آمد، بسیاری از جوانا حراس ازی داشتن که خدای نخواسته زمانهای سابق مثلا تکرار نشه.
یا پولشان چور نشه یا خودشان امنیت خودشان در خطر نباشه یا اختطاف نشن. این بعض مسائل دیگه.
و خود شما هم مصروف کار شخصی بودین، در کنار از اگر بگوین که شما چرا دست برداشتین از کارتون؟
خب من خودم هم دکان لباس فروشی داشتم در بخش لباس آماده. دیگه ای که من به خاطر از این دست بردار شدم، چون از یک طرف تورم پولی بسیار زیاد شده بود، ما جنسی که مثلا به دلار می خریدیم بسیار قیمت تمام می شد برای ما، پس که می فروختیم بسیار به فایده ناچیز یا حتی که فایده نمی کرد، به خاطر تورم پولی ما دست بردار شدیم.
و فعلا با سرنوشت گنگ به سر می برین، تقاضایتان من حیث یک جوانی که مصروف کار شخصی بودین و بنابر بحران اقتصادی که دولت نتونست را کنترل بکنه، شما هم از کارتان دست بردار شدین، بالاخره چی تقاضا دارین؟
تقاضای تمام جوانا این است که دولت باید بنیاد سازی کنه، این که زیربنای زیرساخت یک کشور بسازه،
یعنی کارهای بنیادی یا اساسی انجام بده که بتونه زمینه کار برای اکثر از مردم در اجتماع مصائب بسازه.
بله، در نخست ما میتونیم بگوییم که مثلا دولت باید در فاکتور زراعت خیلی متوجه باشه که زراعت در اقتصاد کشور بسیار رول داره، همچنان میتونه فابریکه های بسازه، فابریکه های مثلا تولیداتی که خود افغانستان با پای خود ساخته شود.
ممنون شما آقای غیاسی. برمیگردیم به آقای رفعت، اگر شما هم نظریاتی در رابطه داشته باشین که چرا بیشتر جوانان رو به خارج میارن و از سرمایه‌ای را که نا با خود انتقال میده خیلی سرمایه انگفت است، فکر نمیکنه اگر این پول در خود افغانستان سرمایه گذاری شوه چقدر برای بهبود اقتصاد افغانستان و اشتغال سازی برای جوانان مفید و مؤثر خواهد بود؟
راجع به سوالی که شما از ما کردین، این برتان بگویم، خیلی جوانای ما که هستن تحصیل کرده هستن، از 14 یا لسانس فارغ میشن و از دست بیکاری ای که دولت برای از یا زمینه کار فراهم نمیتونه و در بعض از شبهات یکان پوستی که اعلان میشه برایشان میگه که بیاین امتحان بتین، وقتی که آماده به امتحان میشن او افراد جلب میشه در او پوستا که واسطه داشته باشه و بنابراین امی نمیتونه او اشخاصی که اونمو توانایی و قدرتش که داره با اونمو پوست بر اونمو به توادار بسازه.
شما پیش ازی چقدر آرزومند ازی بودن که زمینه کار دولت که تازه تشکیل شد برای شما جوانان مساعد بسازه؟
پس از تحول جدید در کشور که در کشور که فکر میشد که باید حکومت وحدت ملی و ایجاد فابریکه ها و یا پروژه ها که باید یا زیر دست داشتن باید بسازن و متاسفانه مسائل بیکاری هنوز هم افزایش یافته و راهای حل برای از این یعنی برعکس شد، بیکاری زیاد شد، از این که برای از این پروژه ها بسازه کار برای از این پیدا کنه و مسائلش برعکس شد، یعنی بیکاری افزایش یافتری رسه و اینمی باعث شده که دولت یک استراتژی یک پلان درست در او عرصه نداشته و پولایی که می آمد به خاطر کمک یک پروژه که به خاطر پروژه بازسازی شوه با او جایش نخورد، یعنی مصرف نشد.
تشکر از شما آقای رفعت. برمیگردیم به خانم عبیب. امیدتن تقاضای خانم ها چی است؟ بیشتر در کدام بخش ها بهشون زمینه کار مستعد شده؟
به نظر من هر شخصی که نظر به مرشتیش خود تحصیل کرده باید در اون بخش بر کار داده شده، چون در اون بخش تجربه حاصل کرده و تحصیل کرده و میفهمه این بهتر است، چون زمانی که یک شخصی که غیر مسئول باشه یا خلاف رشته بیاید و بخش کار کنه او یک مدت زمان را میگیره تا او بتونه در اون کار وارد شه و یاد بگیره. پس به نظر من هر کس میگم یک مثلا کار به اهل کار سپرده شد و اما قسم هر کسی که از پنزه فارغ شده نظر به مو باش کار داده شد بهتر خوبتر میتونه باشه.
فکر نمیکنین اکثریت از جمعیت افغانستان را افراد بیسواد تشکیل میده؟ بر از اینا دولت باید چی کنه زمینه های مساعد بسازه؟
بر از اینا باید فابریکای تولیدی، میتونه فابریکای تولیدی در هر بخش باشه، چون در اونجا امیگه اشخاصی که سواد ندارن میتونن کار کنن، مثلا فابریکه تولیدی قالین باشه یا ای که فابریکه خیاطی، اینا میتونن چون اشخاص بی سواد هستن میتونن در این بخش کار کنن، خوبتر هم میتونه باشه.
ایجاد این فابریکا چقدر میتونه روی افزایش میزان سرمایه دولتی در افغانستان، اگر این فابریکا دولتی ایجاد شود رول مثبت را بازی بکنه و چقدر میتونه دولت با حمایت متشبثین خصوصی این زمین را برای اینا مساعد بسازد.
در این بخش میتونه دولت فابریکات تاسیس کنه، وقت زمانی که این فابریکات تخصیص کرد میتونه این سطح عواید دولت هم بالا بره و همچنان در پلوی دولت باید مؤسسات خصوصی یا فابریکات خصوصی هم نقش مهمی داره.
سپاس از شما، تشکر. برمیگردیم با آقای خیاسی. شما در رشته حقوق تحصیل کردید، اگر به این روی بحث حقوق خیاسی بپردازیم، در واقع کسایی که مصروف کار هستند در ادارات دولتی و غیر دولتی در افغانستان، چقدر همو حقوق اداری از اینا رعایت شده و چقدر همو پرنسیپ هایی که باید در قانون کار گنجانیده شده روی ازو عمل صورت گرفته؟
در افغانستان بدبختانه قانون کار هیچ وقت تطبیق نشده، به خاطر از اینکه مثلا کسی میخواد که باید چوکی مثلا گماشته شود، او مجبور است که یا پول بپردازه، قیمت از چوکی بپردازه، یا کسی واسطه داشته باشه، وزیر یا وکیل پارلمان کوره با او چوکی بگماره. دیگه ای که در قسمت عملی شدن قانون کار در افغانستان تا اندازه مفید نبودم، یعنی چیزی نبوده که رضایت بخش باشه که قانون کار او انداز در افغانستان تطبیق شده باشه.
منظورتون جنبه تطبیقیش قناعت بخش نبوده یا خود قانون کار؟
قانون کار اصلا قناعت بخش از خودش، ولی جنبه تطبیقیش عملی نداشته. ما از دولت خواهان ازی هستیم که قانون باید تطبیق بکنن، چی وزیر است، چی وکیل است، مثلا چی والی است، باید بالاش قانون تطبیق شوه. وقتی که یک شخص در کار گماشته میشه، از وکیل تا وزیر از حقوق و مکلفیت های مساوی در برابر قانون کار برخوردار هستند. ما میخواییم کمی در کلام تبعیض در بین کارمندا وجود نداشته باشه.
منظورتانی بود آقای غیاسی در راستای تطبیق قانون باید تبعیض صورت نگیره و بالای همه یکسان تطبیق شوه و مزایا و مکافات و مجازات یکسان باشه. تشکر از شما. برمیگردیم با آقای رفعت. باز هم آقای رفعت، اگر شما روی افزایش معضل بیکاری پیشنهاداتی اگر دارین و یا هم توضیحات دارین، ما یک در خدمت شما هست. و سوالی است که در این اواخر چرا بیشتر جوانان از دولت ناراضی هستند با وجودی که دولت تلاش میکنه زمینه کار برش مساعد بسازه اما نتونستن؟
اگر ما در روی شار برایم ببینیم که در هر چارایی تعدادی از افراد تجمع دارن، بیکار هستن، شاید صدها تن هم زیاد باشن، و اگر یک نفر بره که یک کارگر کار داره، میبینه که اونمو صدها تن کلش بالای نم یک نفر تجمع میکنه، و در ضمن در حالی که برز یک نفر کارگر کار است و بیشتر چی کنه، چون ضرورت به یک نفر دارد و اینمی شاید خیلی هاش تحصیل کرده هستن، با سواد هستن، و اینمی خواهش خود از دولت اینمی است که افرادی که مثلا لیسانس یا چارده پاس فارغ میشد از پنتونا یا از موسسات و طبق اونمو امتحانی که در اونمونجا در اون عرصه گرفته میشه، اونمون کسی که اونمونجا اونو استعدادش داره باید اونمون اشخاص در اونمون شعبه یا در اونمون داره کار کنه، اونمون افراد بگیره، و این کسی که واسطه داره یا چیز داره اونا بیشتر پیش قدم می باشد در این عرصه. از دولت امیره می خواهیم که بالای از این بسیار فوکس کنه، توجه خاص داشته باشه.
ممنون شما. چقدر افزایش بیکاری در افغانستان سبب می شه که تا پیوستن جوانان بیشتر به مخالفین شه؟ و اشاره شد قبل از طرف دوستا و در راستای افزایش اونم چقدر تاثیرات منفی را می گذاره؟
تاثیرات بسیار زیاد می کنه، چون زمانی که یک فرد بیکار شد از طرف مخالفین برازی پیشنهاد میشه، پیشنهاد یعنی برازی پیشنهاد میکنه که پول زیاد میپردازیم و همی باعث میشه چون او ضرورت به پول داره و مجبور میشه که برادم کار و به صف مخالفین بپیونده.
بازم تشکر از شما. اگر پیشنهادات خاصی در راستای مساعد ساختن زمینه کار برای دولت دارین که چیکار کردی باید صورت بگیره، ما در خدمت شماست.
تقاضای ما این است که خود دولت بتانه فابریکات تولیدی ایجاد کنه یا جور کنه و در پهلوی ازی دیگه اینا بتانن در بین خود جور بیاین، از کشمکش های داخلی خود اینا دست بکشن و دیگه تاجران هم میتونه در اینجا نقش داشته باشن، بیاین سرمایه گذاری کنن. پس همین کار باعث میشه که سطح بیکاری کاهش پیدا کنن.
ممنون شما، سپاس از شما. پر بگردیم با آقای قیاسی. به عنوان آخرین سوال از شما میپرسم آقای قیاسی که چرا دولت گذشته و دولت فعلی در راستای مساعد ساختن زمینی کار برای جوانان موفق نبوده و این سبب ازی شده تا نامنی ها به اوج خود برسه؟
ما میتونیم ایره بگوییم که دولت گذشته، حکومت آقای کرزی، نتونسته که همبستگی را بین خود اقوام افغانستان حفظ بکنه و همچنان یک وحدتی که باید میان همه اقوام افغانستان که باید می بود نبود. کشمکش ها سیاسی، زدوبند های روی چوکی های وزارتخانه ها و همچنان امتیاز طلبی بعض حزب های سیاسی به خاطر به قدرت رسیدن یا به منفعت شخصی خودشان، اینا همه عوامل است که باعث شده دولت نتوانه برنامه‌ش تطبیق بکنه و یا برنامه که داشت نتوانست که موفق شود. و دیگه ای که با از دولت میخواییم بعد از این زد و بندهای سیاسی را کنار بگذارن، اتحاد اتفاق باشیم. تا وقتی که ما و شما و دولت اتحاد اتفاق همبستگی نداشته باشه، هیچ وقت به مقصد نمیرسیم و همیشه وقت دشمن بالای ما و شما کامیاب میباشه. تشکر از شما.
ما هم تشکر میکنم از حضور شما دوستان در